شمارهاند به استعمالات خود عالم وحیه، اینا یه ارزش هایی دارن غیر از کلماتی که استعمال ما ها
یه اصطلاح دیگه.
آره، ما بحثمون سر این نیست که به این معنا چی اطلاق میکنن،
چی باید
میخوام ببینیم این اطلاقی که در کلمات اومده که در لسان شرح هم هست این کلمه معناش چیه. فقط فهمودی چه دارم عرض میکنم؟
بله، شعر حالا این شعر هم توی واجبی اومده
از جمله واژه های مقدس لسان دینه. حالا اون زیاد اون بحث اصولی نیست فعلا، حالا شما متمرکز بشید سر حیث اصولی بحث، اون بحث یه حیث کلامی داره، جاش هم بدایت المعارف انشاءالله. تو بدایت المعارف تحقیقی داره آقای خرازی که شما هم اونجا میتونید بیشتر تحقیق کنید. اون حیث کلامیه، حالا وارد حیث اصولیش بشید فعلا اونا رو به عنوان اصل موضوع بپذیرید، از هر علمی استفاده خود اون علم ما ببریم بهتره. مقدمه اول چی بود؟ گفتیم که دوباره پیب در بحث رو بگیریم، گفتیم که این دوتا مثال با هم فرق دارن در دیگه، درست شد؟ این که منشأ فرقشون چیه؟ ایتی که کار ادیب نیست، کار یک معرفت شناس و ذهن شناس و نفس شناس. درست کردیم، گفتیم برهانی اقامه میکنه قد ثبت فی محله، که توی فلسفه باشه. اگر قرار ما استعمال در غیر ما وضع اله بکنیم، استعمال التفات میخواد، من حواسم هست که این موضوع له نیست، خب موضوع لهنی اثر نداره و آثار مال مطمئن له. اینجا باید یکم مکانیزم انسان، اگر شما التفات به خود انسان بکنید شاید مسئله بدیهی باشه، برهان حقیقی هم نخواد. یعنی من در درون خودم اگر التفات بکنم که این شی، وقتی میگم یه جمله نقل کردم تو حمله اولی، وقتی میگم زید زید است، خب آثار مطلوب زید هم بار میشه. وقتی بگم این موجود زید نیست، خب آثار زیدم نداره دیگه. وقتی بگم که این موجود شیر نیست، دیگه آثار شیر رو نمیاره. به عبارت دقیق تر، حالا من تازه پله اول بحثو گفتم، حالا وارد میشیم یه ذره دقیق ترش بکنیم، یکم توضیحمون رو بیشتر میکنیم از توش بیشتر. بسم الله بکنم و خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم خشم الله الله فکر بسن الله اشهد ان لا اله الا الله صلى على محمد وعلى الطاهرين ما عايزين ايه مقداري يا 4 صفحه دیگه بریم جلو میافتیم تو سراشیبی دوباره، یعنی از این درگیری‌های اصلی اول موضوع خارج بشه. ببینید ادامه بدیم بحث رو. دیروز توضیحی دادیم اجمالا که آقایون ادبا گفتن که بین دو مثال رئیس و اسدن و رئیس و اسدن گرمیر فرق، فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که متکلم وقتی میگه رئیس و اسدن، منظورش از اسد حیوان مختص. وقتی میگه رأیت و اسدن یرمی، قطعا مرادش حیوان مفترس نیست. حیوان مفترس موضوع له لفظ اسده، پس اون مثال اولی که متکلم حیوان مفترس اراده میکنه، یعنی اراده میکند استعمال لفظ اسد را در موضوع له خود. اون مثال دومی که میگه رأیت و اسدن گرمی و قطعا در موضوع اون له استعمال نکرده، چون در حیوان مفترس استعمال نکرده، حیوان مفترس هم موضوع اون له، پس در موضوع اون له استعمال نکرده. پس یه جایی استعمال فیما وزعله، فیما وزعله معلومه چیه آقا چی دارم، فیما اصطلاح دیگه ها، ما وزعله یعنی موضوع له، موضوع له موضوع بر وزن ها مفعول، مفعول به صيغه نائب فاعل ساخته میشه دیگه، درسته؟ موضوع له یعنی ما وزعه له، درست شد؟ ها حواسمون رو بدیم که این اصطلاحات همون معنای لغویشون هم گم نشه. پس خلاصه وقتی متکلم میاد اسد رو در حیوان مفترس استعمال میکنه، یعنی در موضوع له استعمال میکنه، بهش میگن استعمال حقیقی. اما اگر اومد متکلم لفظ اسد رو استعمال کرد، اما شما میگی خودت داری میگی بدیهیه که قطعا حیوان مفترس اراده نشده، پس موضوع له اراده نشده، استعمال فی غیر ما وزعله، تمام شد. یه حرف علم بلاغت، بلاغت به این میگه مجاز. بعدش هم توضیح میده که آقا حالا اگر یه لفظی رو ما در غیر موضوع لهش استعمال کردیم، غیر موضوع له یستقع علی ای شیء، بر هر چیزی صادقه که بگیم غیر از موضوع له حیوان اسده، همین که حیوان مفترس از اشیاء عالم خارج کنیم، بر تمام اشیاء دیگه اسم غیر موضوع له صادق هست. حالا میتونیم لفظ اسد تو همشون استعمال کنیم؟ بعد ادبا اومدن توضیح دادن، معلومه دارم آقا چی میگم؟ دوباره ببینید، شما وقتی میگید که کل موجودات عالم، موجودات عالم یا حیوان مفترسن یا غیر حیوان مفترس، درسته؟ تقسیم کنید موجودات عالم خلقت رو، یا حیوان مفترسن یا غیر حیوان مفترسن، در حکم لفظ این هم دیگه. خب اگر لفظ اسد برای اینجا بحث شده، پس اصلا استعمالش اینجا حقیقیه، یعنی فیما و زعله. اگه من بخوام مجاز جویی کنم یعنی فی غیر ما و زعله، فی غیر ما و زعله کل عالم خلقت غیر از حیوان مفترس میشم غیر ما و زعله نسبت به لفظ اصل. بفرمایید میتونیم اصل رو تو تمام اینا استعمال کنیم؟ میگن نه، میگن که هر غیر موضع علمی نمیتونه معنای مجازی برای لفظ اثر قرار بگیره. درسته که شما خارج از موضوع له دارید میرید، اما خارج از موضوع لهش دیگه اینجوری نیست که دستتون باز باشه هر کی به هر دوست داشتید هر استعمالی کنید، نه، بازم اینجا یه سری ضوابط جلوی دست شما رو میگیره. میگن چه ضوابطی؟ میگن آقا ما تو علم بلاغت به این ضوابط میگیم علاقات. چی هن این علاقات؟ میگن که شما وقتی میخوای لفظ اسد رو استعمال کنید در یه معنای مجازی، خب اسد خودش یه معنای داشت به نام حیوان مفترس، حیوان مفترس یه سری آثار و علامات داره، شجاعت داره، نمیدونم ریش بلند داره، نمیدونم دست و پای قطور و حیوان قویه دیگه، ها این سری علامت ها داره. اگر شما میخوای اسد رو در این حیوان مفترس استعمال نکنید، در یه چیز دیگه استعمال کنید، باید بین این معنا و این معنا یک علقه و ارتباطی باشه. در واقع لفظ اسد نیست که از معنا به این معنا بیاد، خوده مشهور داره میگه، میگه لفظ اسد که برای حیوان مفترس اومد از کانال این علقه حرکت کرد اومد اینجا قرار گرفت، پس لفظ اسد از کانال علقه باید سیر بکنه به معنای مجازی برسه. حالا هر جا علقه دارید سیر امکان داره، هر جا علقه ندارید امکان نه، همش همون معنای مشهور رو دارم میگم، همون مجازی که تو علم بلاغت میگم. نمونه مثلا یکی از علقه که معروف ترین علقه است، علقه شباهته، شباهته در خصوصیات مثل شجاعت. شما به زید میگید اسد، چرا؟ لشباحت زید مع الاسد به شجاع. واضحه دیگه. از علاقات گفتیم که علاقه جزء و کل یا کل و جزء اینا دو تا علاقه. مثلا مثال زدیم گفتیم میگن اعتق رقبتن، این جمله جمله شرعیه دیگه، اعتق رقبتن برو یه بنده آزاد کن، تو کفارات میکنیم دیگه تو باب کفارات. اینجا که گفتن اعتق رقبتن برو یه بنده آزاد بکن، رقبه که معنی گردنه، این بنده ای که گردنش رو میخوام آزاد کنه آدمیه. پس چرا بهش میگن رقبه؟ میگن رقبه لفظیست که وضع لجزئی از انسان، جزء انسان چی آقا؟ گردنشه. بعد از این جزئه عبردنش برای کل انسان استعمالش کردن. پس این سیر از جزء به کل، اینجا من چی دارم؟ اینجا گردن دارم، رقبه رو میخوام اینجا بیارم به معنی گردن. از اینجا لعلقه ای که موجود بین گردن و تمام انسان، تمام انسان کل، این گردنه جزئه، از جزئه سیر میکنم به کلش. لفظ رقبه رو برای جزء بود برداشتم آوردم برای کل. آقایون عرفا به این میگن مجاز، این مجازم اسمشو میذارن مجاز لفظی، یعنی لفظ استعمل فی ما وضع علی، لفظ استعمل فی غیر ما وضع علی، منشأ فرق استعمالات لفظی است، لذا به این میگن مجاز لفظی. بعدن هم انشاءالله تو بلاغت دیگه بخونید دیگه، اینجا نباید توضیح بدی براتون که مجاز لفظی خودش دو جوره، مجاز در کلمه، مجاز در کسی بلده؟ مجاز در اسناد یا کلام دیگه مقابلش دیگه. کثیرم ما خلط میشه بین این مجاز در اسناد با اون چیز جدیدی که نظر مصنفتون بود. حالا دیگه شما باید این کلامشو خودتون بخونید خارج از محدوده کتابه. خب این خلاصه فرمایشات خودم. این آقایونه فلاسفه که اومدن اینجا گفتن که ما یه سوالی داریم ازتون، وظیفه شما یه عدیب چیه؟ تحقیق عالم الفاظ، ضوابط عالم الفاظ رو برای ما بیان کنید. درسته؟ عالم الفاظ ضوابطش قراردادیه دیگه، شما قرارداد قرارداد شده که این لفظه این برای فلان معنا برد میشه، دلالت ها گفتیم اعتباری هست، اعتباری هست یعنی جعلی و قراردادی و وضعی هست. اون آقای فیلسوف میگه که اما من کارم که بررسی اعتبارات که نیست، من میخوام کشف حقایق عالم خلقت رو بکنم، موقف من غیر از موقف شما. ما بررسی میکنیم ببینیم در واقع چه هست، شما قوانینی رو که به صورت باید خودتون جل کردیده به ما میدید. اگه من تونستم در اون کشف حقیقی که دارم میکنم برای شما یه محدودهی رو ترسیم کنم، بهت بگم آقای کسی که داری جعل میکنی، آقای عدیب، آقای قانونگذار، از این محدوده نباید خارج بشی، دیگه نباید خارج بشی. دست تو نیست که بگی من دوست دارم خارج بشم، دوست ندارم خارج بشم، دوست داشتن و نداشتن، باید و نباید، اینا برای عالم شما ها خوبه، اما تو عالم تکوینیات و حقایق دیگه خبرها نیست، هر جا عشقت کشید نمیتونی پاتو بذاری. مثلا به شما میگن که آب از ترکیب هیدروژن به علاوه اکسیژن درست میشه، حالا شما میتونی بگی که آقا من آبو درست میکنم از هیدروژن با مثلا کلور، مگه دست توه؟ این که میگیم که برای به وجود آمدن آب باید دو مولکول هیدروژن با یک مولکول اکسیژن ترکیب بشود، این باید که دارید میگید غیر از اون بایده که شما تو علوم اعتباری داری میگید، تو میگی برای اینکه تصادف نشود باید از چراغ راهنمای استفاده کنم. حالا یه کسی دیگه میاد میگه آقا شرمنده ما چراغ نمیذاریم، ما پل میسازیم. او باید تو به اعتبارات و جعل و اینا باید دوست داشتنیه، یعنی دوست دارم اینطوری بکنم، دوست ندارم یه کار دیگه ممکنه بکنم درست بشه کار. دست ما هست تخلف کنیم ازشون، اما این بایدایی که ای برداریم میگیم اینا دیگه قابل تخلف ها نیست. خب چرا باید قابل تخلف نیست؟ چون متن واقعه. اگه من دوست دارم به واقع برسم باید طوری عمل کنم، اگه دوست ندارم به واقع برسم حالا هر کار دلم میخواد کنم. اما واقع راه منحصرش همینه که تو خود واقع تعبیه شده، دست من و شما هم نیست. فیلسوف میگه وقتی کار من اینطوریه من میام برای میبینم که درون انسان داخله انسان الان اینطوری، انسان اول هدفتون رو بگید از مجاز، دوباره هدفمون این بود که اثر بگیریم از مجاز. وقتی میایم فلان چیزش تشبیه میکنیم و اثر میخوایم، آثاری رو که از هیبت و عظمت و جلالت در اثر میابیم به این آقاه ها منتقل کنیم، یعنی از اینم مردم اهیبت ای بترسن، همون ترس اونجا رو انتظار میره اینجا هم به وجود بیاد. تو هدفت اینه دیگه آقای عزیز، مشکل نداره دیگه. آقا همه قبول دارن شما انشالله جزو ادبا باشید، قبول دارید یه هدف رو از مجاز یا قبول ندارید؟ قبوله؟ خب پله پله بریم بازم. اینا میگن که آقا این هدف اگر پا تو خارج موضوع اون لحظه داری تحصیل ها نمیشه. میگن چرا؟ جواب میدن، میگن که انسان مکانیزم وجودیش اینطوریه در درون خودش، اگر ملتفت بشه که این آقا اسد ها نیست، در یکی از خصوصیاتش شبیه به اسده، ذهن انسان اینطوریه، فقط ملتفت بشه که آقا بیارید علاقاتتون چی بود، علاقاتی که داشتید میگفتید، میگفتید علاقات ما اینطوریه که ما میایم بین این معنا با این معنا در یک خصوصیت و مشترک رج اشتراک درست میکنیم، درسته؟ علاقه اینطوری بود دیگه، میبینیم در یک خود میگفتیم در خصوصیت شجاعت شبیه به همن ها؟ وقتی شباهت درسته در یک خصوصیت، بعد اومدی لفظ اسد رو همینطوری استعمال میکنی تو معنای دوم، یا لعجل اون یک خصوصیت داری میاری برای معنای دوم، میگی بخاطر همون یک خصوصیت میارن. اگر بخاطر اون یک خصوصیت اومدی و انسان هم ملتفت باشه که فقط بخاطر یک خصوصیت اومده، دیگه دلیل نداره که بقیه خصوصیاتش از بالا برداره بیاره پایین. تمثیل چی بود آقا؟ تمثیل منطقی چی بود؟ یادتونه؟ تو تمثیل میگفتید میای یک شیء رو با یه شیء دیگه در یک خصوصیت شباهت میدی، بعد میخوایم بقیه آثار این شیء رو به این شیء منتقل کنیم. انسان همین که التفات بکنه که آقا اینا شباهتشون در یک خصوصیت در بقیه خصوصیات، دیگه بقیه خصوصیات منتقل ها نمی کنه، اختصاص به آدم دهرم نداره ها، مردم عادی هم نمیتونه. الان شما تو لسان مردم عادی مقامی که تمثیل میکنن همین که ملتفت بشن، فقط یه التفات میخواد، التفات بکن که شما فقط یه خصوصیت مقابل اشتراک دارید، اینا میگن میدلمون درد میکنه بقیه خصوصیت رو بیارید، چه دلیلی دارید؟ پس اگه قرار باشه اون یه خصوصیت و وجه در واقع علقه باعث بشه شما به مقدار وجه علقه عمل کنید، هیچ وقت بقیه خصوصیات به این بر منتقل دیگه نش هیبت اثر، نه عظمت اثر، نه ترس از اثر، هیچ کدوم از اینا نمیاد دیگه، فقط میشه جا اثر جا مجاز پاره میدید. نه ما شجاعتون میخواییم، ما میخواییم از ره گذر شجاعت زیدو کاری کنی که همون حالاتی که نسبت به اسد داره نسبت به زید اتفاق بیفته. ره گذرمون شجاعت بوده. دوباره یادمون نره مجاز برای چی داریم میاریم. هدفمون این بود که آثار مطلوبه از اسد رو در زید ببینیم. وقتی تو میدان جنگ دارن زید رو تصویر میکنن برای ما که یه آدم شجاعه، میخوان آثار اسد رو برای زید بیارن، نه فقط شجاعتش. خود شجاعتش که محتاج الی نیست، شجاعتش که همه میگن شجاعه، ما میخوان از شجاعتش استفاده کنیم، تخییل کنیم برای طرف مقابل که هر وقت زید رو میبینه یاد کی بیفته؟ اسد بیفته به دسته. خب یه لحظه تمام بفهم. اینجا بدیهی نیست که به بداهت اخذ کنیم. دعوامون سر این نیست که ما بلوجدان قبول داریم تو مجازات این آثار میان، شک نداریم، اما دعوامون سر اینه که منشأ اومدن چیه. شما نمیتونید بگید خب ما بدیهیه که میبینیم در درون خودمون شجاعت که میاد، بقیه هم خب بله میدونیم، ما هم قبول داریم، ادیب هم قبول داره. ما میخواییم به ادیب بگیم اون منشأی که تو گفتی نمیشه. ایور بداهتا میبینیم همه آثار داره میاد، او طرف داریم یه خط قرمز به ادیب نشون میدیم، میگیم آقای ادیب خودت یه التفات بکن که فقط در شجاعت مشترکن، ایست میدی به خودت دیگه، بقیه آثار رو نمیاد. خب پس بفرم
دیروز با این فضا حرکت کردیم که گفتیم که ما شجاعت رو میخواییم برای زید، و شجاعت نه اینکه چون اثر از تا معنای خود مفهوم شیر تحقیق پیدا نکنه شجاعت نمیاد.
مکانیزم مجاز فلسفیه
که انه اول مفهوم شجاعت بود، بعد مفهوم شیر بود، بعد شجاعت ازش بیرون
اومد. الان میاد دوباره همه رو مطابق میکنیم بر هم. اجازه بدید باید. من باید به 100 تا بیان بچینم تا این حرفی که اینا میخوام بگن در بیاد. خب چرا دارم تعدد بیان دارم؟ بله اینم یه بیان، اگه طرف دیگه دارم بیان حالا بذاریم
من دو تا بیان فرصت
سر تا بیان سه تا چهار تا دیگه هم دارم بچیم بسه یکی یکی بکنه بکنیم حالا به ایستید
بعد همین هم برنامه منطبق باشه.
بله بله بله
با یه روشی شده میگه یکی میشه یه روش هم چه یکی از دو طرف دارم حکر
بله از سر طرف هم بهتون میگم باید از تمام لوازم مرزومات یه شی بیایم تا ببینیم درست یا غلطه. حالا داریم یه جای دیگه سر میکنیم.
ولی یکیشو انتخاب میکنیم
جان؟ نه همشون برهانی هست، هر کدوم یه اثر از این مجازه. دیروز ما البته حد وسطمون نهایتا همین ها.
خب دیروز ما وقتی که
حالا یه دقیقه تمامش کنه مقایسه امروز و دیروز، بذارید کسایی که با دیروز فهمیدن الحمدلله این دلیل شد بذارید که دیگه درست شد، کسانی که با بیان دیروز جان افتاد حالا با این بیان جا بیفته، اگر جان افتاد یه دو تا بیان دیگه هم اضافه می‌کنید تا ببینیم بالاخره اینطور باید درست بشه. خب حالا حواسا رو جمع کنید اینجا. حالا که اینطوری شد اینا میگن چه موقع است که ما میتونیم آثار مطلوبه اسد رو در رجل شجاع ببینیم؟ چه موقع است؟ موقعی که التفات نکنیم که زید غیر از حیوان مفترسه، از ره گذر اتصال بیاییم اما التفات به وجهای فرق ها نکنیم. همین که وجوه فرق رو نبینیم همین یک کانال کافیه که بقیه آثار هم با خودش بیاره. الان شما چی شد؟ من ایستی که بهتون دادم کجا بود؟ تو وجه التفات بود. همین که التفات کردید دیدید فقط در خصوصیت شجاعت با هم مشترکن دیگه بقیه آثار رو نمی‌بینید. حالا اگه التفات نکنی چی؟ بقیهش میاد. اینا میگن ها پس نباید التفات به وجه فرق. خب اگه التفات به وجه فرق نکنیم یعنی چی؟
یعنی خودتا یکی هم
وقتی بالاخره حیوان مفترس و آقای زید یه وجه اشتراک دارن، یه سری وجوه اختلاف دارن، وجه اشتراکشون در شجاعته، وجه اختلافشون در ایکس و اکسپرینه، درسته؟ شما میگید که اگر ملتفت بشیم که زید و حیوان مفترض وجوه اختلاف دارن، دیگه بقیه یا آثار مطلوبه رو اصل حیوان مفترض به زید منتقل نمی کنیم، فقط تو همون رجوع تو همون شجاعت بسنده می کنیم، یا تو هر خصوصیتی که دلیل داریم باید دلیل داشته باشیم، بدون دلیل دیگه عمل نمی کنیم. اما اگر التفات به وجه فرق نکنیم چی؟ معناش کنید التفات به وجه فرق نکنیم یعنی چی؟ یعنی آقا ما وجه اختلاف ندیدیم، وجه اختلاف ندیدیم یعنی چی؟ یعنی همه چیشون با هم دیگه مشترک و منطبقه، همه چیشون مشترک و منطبقه یعنی چی؟ ها؟ یعنی یکی هست میشه زیدان هست یه لحظه به عبارت دیگه، حالا بخواه عبارت فنی شروع برم کنم، اینا میگن مجال تصرف در معناست نه تصرف در لحظ. تصرف در معنا یعنی چی؟ یعنی شما مفروض میگرفتی که اینها اینطوری داشتی میگفتی، میگفتی که اسد رو خلوت کنم خطاب دارو ببینید شما اینطوری میگفتی، میگفتی که آقا من یه اسد دارم، اسده بالاصاله مال حیوان مفترسه، حالا میخوام برای آقای زید بیارمش، اسدی که به حیوان مفترس خورد، یه اسده برای زید میاد اما به علت ارتباط زید به حیوان مفترس در معنای شجاعت. آقا اینطوری بود یا نبود؟ الان داشتی اینطوری میگفتید دیگه، درسته؟ که بعد بهش گفتید مجاز لفظی، لفظی بود برای چی؟ چون استعمل لفظ اسد را آقای متکلم ما در حیوان مفترس لعلاقت بین حیوان مفترس و زید استعمل چیزه درست شد؟ لعلاقت این شد لفظی. اما ما الان داریم اینطوری میگیم، ما داریم مجاز و تصرف در معنا میکنیم، در معنا یعنی چی؟ استدلالشم گفتم، گفتم دیگه ما وجه فرق نمیبینیم، وقتی وجه فرق نمیبینیم یعنی چی؟ یعنی همه وجوهشون مشترکن، همه وجوه با هم مشترکن یعنی یکی هم. خب اینا میگن حالا که اینطوریه پس مجاز در واقع توسعه در معنا، دیروز هم میگفتم توسعه در معنا یعنی چی؟ یعنی نه این که لعلاقتن شما لفظ عدد رو بردید، مکانیزم مجاز قدمایی بود، لعلاقتن بین حیوان مفترس و زید استعمل لفظ اثر ها در آقای زید لعلاقت. فیلسوف میگه نه، لعلاقت بین این دوتا استعمال مجازی کار نمیگیره، لعلاقت بینهما قدم اول و قدم دوم ندیدن وجه‌های تفارق بین این دوتا، شما قدرت پیدا میکنید که یک قانون رو پیاده کنید. قانون چیه؟ اعطاء حد شیء الى شیء آخر، حد یک شیء، تعریف یک شیء رو به یه چیز دیگه ای بدید، یعنی زید رو اسد ببینی، زید را زید نبینی. پس لعلاقتن ما توانایی پیدا کردیم که نه لفظ اسد رو برای زید استعمال کنیم، اول حد اسد را به زید ها بدهیم. وقتی حد اسد رو به زید دادیم اون موقع لفظ اسد
در اثر استعمال می شود.
یعنی اومدیم معنا رو توسعه دادیم،
همون توسعه این معنا رو گفتیم.
چشم دارم هم کنم شجاع از معنا رو استعمال
نمیام.
چرا نمیام؟ شجاع از بینه بکشه هم ترس میاد هم لرد.
اجازه بگو ایشون همون رو گفتن بنده خودم، گفتن التفات کردید به وجه فرق، به اینکه فقط اشتراکشون در شجاعت یابند. ببینید عالم مجاز عالمیه که شما میخوای یک برای خصوصیت دلیل داشته باشی، بعد خصوصیت های دیگه رو دلیل نداری منتظر کنی. اگر بخوای اینطوری عمل کنی تنها راهش اینه که یا آقای بوده و الا شما فقط از کانال علاقه بیاید، فقط در جاهایی که دلیل دارید یعنی علاقه برقراره میتونید انتقال صورت بدید. یعنی الان آقای زید در شجاعت با اسد مشترک بلوجدان، اشکال نداره لعجل شجاعت به زید بگیم اسد، یعنی زید به ما هو زید اسدون، یا زید به ما هو شجاعون اسدون؟ ها؟ به ما هو شجاع. وقتی هم به ما هو شجاع شد، اسد بودن مال زید نیست، مال شجاعتشه، نه محمول مال قیده نه مال موضوع. یادتونه منطق؟ اما حالا اگر در غیر شجاعت یه خصوصیت دیگه، خصوصیت این، تو خصوصیت این هم با هم مشترک بودن از بیرون میدونیم، بازم زید به ماه و این که این خصوصیتو داره اسدون درست در میاد. اما خب شما نمیخوای که برهان عقلی بگی، شما وقتی میخوای مجازاتو عرف استعمال کنی میخوای بقیه خصوصیت هم بکشی بیاد، چون مقصود بالاصاله وجه شبه نیست، مقصود به اصاله بقیه خصوصیات مشبه هم بهه که باید به مشبه منتقل بشه. مجاز تشبیه اینه، بلوجدان اینه. اینا میگن تنها راهش اینه که وجه فرق نبینه، هم که وجه فرق نبینه سو یکی شدنه. بفرمایید. ها خب بخواید در محدوده استدلال عمل کنید، خب دیگه بهش نمیگن مجاز، اشکال نداره، بهش نمیگن مجاز، خب واقعا نمیگن. خب بریم ادبا رو ببینیم. حالا یه مثال شعر اوردای سبحانی، عبارتشو بخونید تو مثال شعر ببینید. تشبیه که میکنن، تمثیل که میکنن، در مقام تمثیل میخوان براز دید یال و کوپال درست کنن، میخوان یک دسای درست کنن اینا آرنولد قطور قوی. حالا مثلا الان تو عبارتاش هست که زید مثل اسدیه که هم یال و کوپال داره، هم ناخوناش بلنده، ناخوناش هم نگرفته، نمیدونم که اینا مال اسد مال زید. زید بنده خدا آدمه، شما میخواید آدم بودنشو نبینید، میخواید از رهگذر شجاعت به یک عظمتی برسید که همه فرار کنن ازش. آفرین، میشه اعطا و حدش اینا رو شینا واقعا همینطور. بله لذا میگن کذبه. استعمال یه لفظ در غیر معاوضه علیهش به عنایتن و قینتن که دروغ نیست، کذب بودنش مال اعطا و حدش اینا شین آخره، یعنی حدش داریم، یعنی واقعا داریم میگیم زید اسده، دروغ میگیم خب نیست. اینا میگن بعد بعد اینا میگن یادتونه شعر صناعت شرکی خدمتتون بودیم، گفتیم آقا بین دروغ خوشمزه و غیر خوشمزه و موقع یه فرق هست، علاقه دروغ باشه، اگه علاقه مسبق دروغ گفتن شما باشه اشکال نداره، اگه مسبق دروغ گفتن نباشه اشکال نداره. حالا یه ذره عبارت رو بخونت بفرمایید.
درست اینطوری بهتر نیست بگیم که توی موقع هم هست شد این زیدون هست ضعیف هست دارن، یعنی سقرم بگم شجاعت رو میتنم با بهتر اینطور میگیم که شما بوده باشه میگیم که زید با خیبان مختلف رو به شجاعت ارتباط برقرار میکنم، ما که نمیخوایم مطلق شجاعت رو برای زید اثبات کنیم، ما میخوایم شجاعت رو که در اثر وجود داره برای زید بیاییم. تو یه موقع هست من واقعا اراده کردم که بگم که زیدون هست،
باز هم فیلسوف شدید، دقت فلسفی نمیخوان بکنم. شجاعت در اسد و برای زید بیاریم یعنی چی؟ یعنی اسد و برای زید بردیم بالاخره یا نه بردیم؟
نه دارم، ما میخوام این شما همه که التزام به این داریم که ما وقتی میخوایم بگیم زیدون اثر یعنی رئیس و اثر یعنی هدف ما اینه که شجاعت رو بیاریم که به وسیله شجاعت هیبت و هم یارو کوپا رو اینا برده بشه. ما میخوایم بگیم نه، اگه واقعا هدف این باشه که شجاعت رو بیاریم، ما که نمیخوایم مطلق شجاعت رو وارد اثبات کنیم، ما میخوایم شجاعتی که در اثر هست که شجاعت دو به حسابی وارد مثلا کاملی برای زید اثبات کنیم و این به وسیله تصور اثر تو ذهن ما حاصل میشه.
نه ممکنه واقعا مقصودش نباشه، واقعا مقصودش همون باشه که بقیه خصوصیات اثبات
ممکنه مقصودش این هم باشه.
بله این هم باشه. عرض کردم گفتم بعضی وقتا ممکنه شما فقط همون حیث رو بخواید، او حیث دیگه بهش نمیگن مجاز ادبی، او دوا که مجاز به کار میبرن. الان شما نه الان شعر نه، برید تو نثرهای مسجل یه ذره ذوق، برید تو عالم ادبیات، برید تو نثرهای مسجل، برید تو رمان‌های ادبی، توصیفات ادبی، برید تو عالم توصیفات ادبی. وقتی مثلا یه بچه رو توصیف میکنن به یک جوجه‌ای که تازه سر از دختر رو برده، درسته؟ در این که تازه این بچه به دنیا اومد شبیه آن جوجه ایست که تازه سر از تخم در آورد، تو این وجه شبهشه. بعدش چی کار میکنن؟ میگن همونطور که پرای این نرمه، نمیدونم این جوجه چقدر نرم و این بچه چقدر نرم و نازکه، همونطور که این باید زیر بال و پر مرغ باشه تا این سرما نخوره این بچه، اینطور الاخر میرن تا دست بر روی نمیدونم چی بال و پرش کشیدم و بعدش هم چه شد همش با جوجه دارن کار میکنن. یعنی دیگه اینجا بچه شما میبینی یا نمیبینی؟ وجدانم نمیبینی، داری جوجه ای میبینی که کلش کله آدم، یعنی واقعا جوجه شد. اما این جوجه همون محمد حسین است، محمد علی است، حسن علی است، همون کسی که بچه ای آقا است. اصلا تأثیر کردن مجاز مال این. برید تو عالم اشعار یکم حالا سیر کنید ببینید، حالا یه ذره بخونیم باید بفهمید. آخر کلاس حواس نیست. بله نه حد ادامه تیچه آخرش هم بگید دیگه، که جلسه پیش گفتیم، گفتیم حالا بین این دو مصداق برای موضوع لب فرق هست یا نه؟ مصداقی که حقیقتا خودش حد واقعی خودشو داشت، با اینکه ما داریم حدو بهش میدیم، به این گفتیم ادعا، اعطاء ادعایی. لذا واقعا مجاز با حقیقت فرق داره. ما هم تو قاموس خودمون استعمال حقیقی و استعمال مجازی داریم، فقط داشتیم منشأ مجاز رو با یه آقایون بحث میکردیم. آقا آثاری که اونا میگفتن ما میخواییم علاقه و نمیدونم علاقات دوازدهگانه و بیستچهارگانه، یا اگر علاقات رو انکار کردیم اومدیم سراغ یک علاقه ای که آخوند خراسانی گفته و ادباء جدیدم قبول کردنه و یه همه هر چه شما تو علم بلاغت میگید ما نوکرتون هستیم. ما فقط یه تیکه باتون اختلاف داشتیم، اون تیکه هم علمیه، ثمر عملی نداره. ما فقط داشتیم میگفتیم منشأ مجاز بودن چیست، شما میگفتید فی غیر ماوضع له بودنه، ما میگفتیم فی ماوضع له به ادعاء بودنه. اما آثار همون آثاره، ضوابط همون ضوابطه، هیچ فرقی با هم نکرده و دو پله هم محفوظه. نمیخوام دو تا رو یکی کنیم، این خیلی مهمه. بخونیم حالا الاستعمال الحقیقی هو اطلاق اللفظ و اراده تو ماوضع له، اراده کردنه چه چیزی؟ اراده کردن آنچه که وضع اللفظ له، لفظ برای او وضع شده است. آقا ضمیرها رو درست برمیگردونید یا نه؟ که اطلاق الاسد و اراده حیوان المفترس. و اما المجاز مشهور رو داره میگه دیگه، فهو استعمال اللفظ فی غیر ما وضع اللفظ له، یعنی در غیر موضوع له استعمال بشه، مع وجود علقته بین الموضوع له و مستمع. چه علقه ای؟ به حد العلاقه المسبقه، به یکی از علاقاتی که در مجاز اجازه داده شده از او علاقات استفاده بشه. مسبقه یعنی مجاز، علاقاتی که مجاز بودن که تو علم بلاغته، که اطلاق الاثر و اراده الرجل الشجاع، که وجه شبهش شجاعتش. ثم اذا كانت الالقته هي المشابهه بين المعنيين، اگر القه شباهت بین دو معنا بود، فیطلق علیه الاستعاره، به این مجاز میگن استعاره، و الا اگر غیر مشابهت بود، فیطلق علیه المجاز المرسل، میگن مجاز. مجاز مرسل هم علاقه داره، اما علاقت مشابهت نیست. مثل چیه علاقات دیگه ای داریم که مشابهت نیست؟ که اطلاق الجزء و ارادت الکل، که اطلاق العین و رقبه و ارادت الانسان. عین کجا میگن؟ در مورد جاسوس ها، ستون پنجم بفرستن توی عربی بهش میگن عین. از چه جهت؟ از جهت که دیدبانی قراره بکنه. بازم لفظ عین برای چشم انسان بوده، به کل این بدن ای آقا میگن الان عین. هذا هو التعريف المشهور للمجاز. و هناك نظر آخر موافق للتحقيق و حاصل. آقا بلاغت دارید میخونید الان یا نمیخونید همین الان؟ شروع کردید؟ و حاصل تونستید وقت داشتی یه تحقیقه طوری بگی نگی سر مختصرم انجام بدید. تا الان مباحث مسند مستدون الی رو که میخونی تو معانی ها حتما مختصرشو ببینید. معمولا یه علومی که شما تو حوزه میخونید به غیر از علومی که باشون میخواید کار اصلی انجام بدید، غیر از خود فقه، غیر از اصول، علوم مقدماتی معمولا یه 4-5 قله دارن توشون. او 4-5 به کار میاد اینجا، بقیه در خدمت اونا. مثلا منطق الان دیدید عملا ما الان با چند تا باب داریم زیاد کار میکنیم تو منطق؟ یه 4-5 تاست. علوم مقدماتی آقایون نسبت به علوم اصالی شما اینطوریه. مثلا یکی از قسمت‌های بلاغت که خیلی مهمه همین باب مستدلالی که تو علم معانیه، یکیش همین اقسام مجازاته. یه 3-4 جا دارن، اینا رو اگه تونستید به مختصرا مراجعه کنید. نمیخوام خودتون خسته کنید سر مختصر بخواید باب ننداز کلمه به کلمه حساس بشید، چون اگه کارو برای خودتون سخت کردید دیگه نمیخونیدش. چجور روزنامه میخونید که فقط یه خبری بگیرید یه مطلبی بگیرید؟ شده روزنامه وار. حوصله داشتید دقیق‌تر، حوصله داشتید بازم دقیق‌تر، حوصله داشت در حد یه روزنامه یه نگاهی بکنید، اینا بعداً خیلی نیازتون میشه تو علم اصول. میرید تو کفایه، کفایه دیگه کتاب سنگینیه دیگه، اونجا تا بر نگردیم مختصر درست نبینیم متن کفایه فهمیده نمیشه. همین الان بار خودتونه ببرید که انشالله اونجا وقتتون سوری ارزش داره. کتاب مختصر علم بلاغت مهمه. و هناك نظر آخر موافق للتحقیق، اینجا یه نظر دیگه ایم هست موافق حق و حاصل. ان اللفظ سواء کان استعماله حقیقیا او مجازیا، لفظ سواء که استعمال این لفظ حقیقی باشه یا استعمال لفظ مجازی باشه. پس آقا ما حقیقی و مجازی رو قبول داریم، منشأش چیه؟ یستعمل اللفظ فی ما وضع اللفظ له، لفظ در موضوع له خودش داره استعمال میشه. خب آقا پس یکی شدن؟ دوباره جواب میده نه، قاطی نکنید، ما دوتا رو قبول داریم دو مرتبه، فرق و انکار نمی کنیم. غیر ان اللفظ فی الاول، اول یعنی استعمال حقیقی، بنویسید بالای اول استعمال حقیقی رو، مستعمل فی الموضوع. نه در اولی که استعمال حقیقی بود در موضوع لای خودش استعمال شد. آقا دقت کنید، فرق اینه که موضوع له و غیر موضوع له بگیم، این فضای مشهور، یا این که بگیم موضوع له ادعاءً بدون ادعاء، این فضای مختار ما. تو هر دو داریم، او میگه مجاز غیر موضوع له، ما میگیم مجاز موضوع له ادعایی. ببینید مقایسه کنیم، بالا رو ببینید استعمال حقیقی و مجازی رو ببینید چی گفت. اطلاق لفظ اراده ما وضع اله، زیرش خط بکشید ما وضع اله، بعد بیایید پایین ترش مجاز چی؟ غیر ما وضع اله، اینم یه خط بکشید که داشته باشید این دوتا رو. این فضای مشهور ما وضع اله غیر ما وضع اله. حالا فضای قول ما غیر ان اللفظه فل اوله، اول کی بود؟ حقیقیه. مستعملون استعمال شده در کی؟ در موضوع له. کدوم موضوع له؟ من دون ای ادعاء و مناسبه، زیر ای باید خط بکشید الان دیگه زیر موضوع الله خط نکشید من دون ای ادعاء و مناسبه، موضوع الله واقعی. و فسانی، ثانی چی بود؟ مجاز مستعملون، بازم در موضوع الله ها. پس ببینید موضوع الله ها دیگه فرقی نکرد، مقسم شد موضوع الله. حالا وجه فرق چی؟ لقایت ادعاء، با یه ادعایی داریم توی معنای مجازی میاریمش. موضوع الله اما با یه ادعایی. ادعای چیه؟ ادعای ان المورده من مصادیق الموضوع له، که این مصداق، این آقای زیدی که داریم میگیم از مصادیق اسد است. یعنی حد اسد رو دادیم به کی؟ به زید. کما فی قول شاعر، حالا قول شاعر ببینید، لدا اسد شاک السلاح مقذفی له لبد از فاره لم تقلمی، معنا کنی نزد یک شیری بودن که حامل اسلحه بود. قدیم اسلحه ها یا شمشیر بودن یا تیرکمون بود دیگه، شمشیر و نیزه داشتیم، تیرکمون هم داشتیم. شمشیر و نیزه رو خونه میشه پرتاب کرد، شمشیر رو پرتاب کرد دیگه اسلحه دست نمی کشنه. چی رو پرتاب میکنن؟ تیری رو که از تو کمان راه میشه. میگه چه اسلحه ای دستش بود؟ اسلحه ای که میشد پرتابش کرد، قذفه ها به معنای پرتاب کردنه، اسلحه ای که برای پرتاب کردن استفاده میشه، یعنی تیرکمون. خب حالا این آقای اسدی که حامل اسلحه تیر و کمان بود چجوری بود؟ حالا توصیف کنش. ببینید آقا حواسا رو بدید، چون گفت اسده دیگه زیدو ندید دیگه، چی دید؟ اسد دید. حالا ببینید لهو لبدون، لبد تو عربی به معنای تراکمه، تو سوره جن هم داریم که این کفار و مشرکین وقتی اومده بودن اطراف پیغمبر ایستاده بودن، پیغمبر که نماز میخوند خیلی متراکم ایستاده بودن. لبد به معنای تراکمه، لهو لبدون یعنی یال و کوپال شیر، این ریشای شیر خیلی به هم دیگه متراکم و تو هم رفته است. لهو لبدون از فارهو، از فاره کی؟ از فار الاسد، از فاره یعنی ناخونا، ناخونای اسد. لم تقلمی لم تقلم قلمه ای قطعه، گرفته شد، قطع شد. لم تقلمی یعنی ناخوناش گرفته نشده بود. خب پس معلوم شد معنا رو، پیش یه شیری بودم که این شیره اسلحه داشت، یعنی تیر و کمون داشت، و یک یال و کوپال متراکم با ناخونای گرفته نشده، یعنی اسلحهش بذاره زمین با ناخوناش هم میتونه طرف مقابل دخلش بیاره، میخواد بترسونه طرف مقابل نسبت به
این.
خب
این شیر اومده تو فضای انسان
که جان منطقه فلسفه است یا عالم ادبیات، شأنیت داشتن و نداشتن اینا، همین که ما داریم اینا رو یکی میکنیم برای اینه که همه آثار مطلوبه رو مشترک بکنیم، بتونیم کار بکنیم باشه. کار مجاز و عدید
اینه.
بله بردش توش فضای شیر دیگه، بخاطر همین حالا تمام کنم عبارت رو از فستعمله. کی از استعمله؟ اون آقای شاعری که این شعر رو گفت. آقایون فاستعمل، حالا تمام کنم بعد بگم، فاستعمل لفظ الاثر به حسب وجدان واقعا فی نفس المعنى الحقیقی، تو خود معنای حقیقی اسد داره استعمالش میکنه. لکن به ادعاء ان المورده، مورد یعنی چی؟ یعنی رجل شجاع، من مصادیق الاسد و افراد الاسد. حالا که از مصادیق و افراد شد، حتی اثبت الشاعر لرجل شجاع آثار الاسد من اللبد و الازفار، از لحیه متراکم و ناخونها. و هذا هو خیارت استاد من استقید الامام الخمینی رحمت الله. خب آقا حواسا رو جمع کنید اینجا، یه نکته عبارتی هم یادتون بدید. ما که داشتیم بحث فلسفی میکردیم سر منشأ مجاز، داشتیم برهان اقامه میکردیم، گفتیم ای برای اینی که داریم میگیم سر منشأ ثمره عملی نداره. ها آقای سبحانی چجور با یه شعر مثال شعری خواست مشکل رو حل کنه؟ ما که احالهی به عرف و وجدان که نکردیم، داشتیم با برهان عقلی فلسفی مشکل رو حل میکردیم. و ایشون چرا احالهی به وجدان داد؟ حضرت امام هم همین کارو کرده. باشه ما هم ادعا که تقسیمه. ما چرا میگیم مجاز اینطوریه نه اینطوری؟ داشتیم با دلیل اینو میگفتیم. با شعر که نمیشه جواب میدیم. حضرت امام شعر رو گفته با اینکه برهانه رو اقامه کرده. اینا میخوان نشون بدن یه مثال عرفی پیدا کنن از ادباء اصیل، نشون بدن اینا مجاز رو در حالی که تصویر میکردن از سنخ کاری بود که ما میگفتیم. نه ما میگفتیم در درون نفس باید حد یکی به یکی داده بشه تا آثار بیاد. میگه ببینید حدشو به دیگه حد اثر رو به رجل شجاع داده، لذا جمعی آثارشو آورده. درسته الان از خودش سوال کنی، از خود این ادیب سوال کنی چیکار کردی، ممکنه بگه فی غیر ما و زعله استعمال کرده. اما وقتی ارتکازن داره مجاز به کار میبره چجوری داره استعمال میکنه؟ وجه فرق نمیبینه، دوتا رو یکی میکنه. میخوایم نشونش بدیم در مکانیزم تولید مجاز در درون خودت آقای ادیب تا این کاری که ما گفتیم نکنی مجازت پا ها نمیگیره. والحاصل انه لو کان تفهیم المعنى الموضوع له هو الغایه من وراء الكلام فالاستعمال حقیقی. خلاصش کنیم، این بیان خیلی بیان پخته ایه. اگر غرض از کلام تفهیم معنای واقعی موضوع اون له بود، استعمال بگید حقیقی. و ان کان این کلام ما مقدمتن و مرآتن لتفهیم فرد ادعایی ولو بالقرینه فالاستعمال مجاز. اما اگر ما این کلام رو آوردیم مقدمه و مرآت که اون فرد ادعایی اونو بفهمونیم، که حالا اونو چجور بفهمونیم؟ مثلا با قرینه. الان اسد رو گذاشتیم کنار حامل اسلحه، معلوم شد که دیگه این اسده اون اسد شیر بیشه نیست، با قرینه تونستیم فرد ادعایی رو نشون بدیم، بهش میگه استعمال مجازی. اما در هر دو استعمل لفظ فی معنا، لفظ هیچ وقت معناش عوض نمیشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
چرا بلو باشت بدون قرینه نمیشه که این چیز میشه در مجازی به کار رفت؟ ممکنه بتونیم.